ساعت 23 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. دادستان کل آمریکا از اتهام 3 فرد مرتبط با حکومت ایران در پرونده تلاش برای ترور مسیح علی نژاد خبر داد. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با 1000 سفیر ایران در باکو تهران را به سهل‌انگاری در تأمین امنیت سفارتخانه‌اش متهم کرد. مولوی عبدالحمید با انتقاد از عملکرد اقتصادی حکومت خواستار توجه به خواسته های مردم شد. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. مریک گارلند، دادستان کل آمریکا، روز جمعه در نشستی خبری اعلام کرد که 3 عضو یک سازمان تبهکار اروپای شرقی که با حکومت ایران در ارتباط بودند به طور رسمی به تلاش برای ترور یک روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی متهم شدند. او بدون ذکر نام مسیح علی نژاد به فعالیت‌های این روزنامه‌نگار در ارائه گزارش‌های نقض حقوق بشر و سرکوب زنان در جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت 3 فرد بازداشت شده شامل رفعت امیروف، پولاد عمروف و خالد مهدیوف هستند. از این 3 نفر، مهدیوف مرداد ماه امسال تفنگ در دست در برابر خانه مسیح علی نژاد دستگیر شد، عمروف 3 هفته گذشته در جمهوری چک بازداشت شد و امیروف روز پنجشنبه در آمریکا دستگیر شده است. رئیس FBI نیز در نشست خبری روز جمعه گفت پرونده ربودن و ترور این روزنامه‌نگار ایرانی آمریکایی تازه ترین مورد از رشته تهدیدهای حکومت ایران است. وزارت خارجه جمهوری آذربایجان با 1000 سفیر جمهوری اسلامی مقام‌های تهران را به سهل‌انگاری در تأمین امنیت سفارتخانه‌اش متهم کرد. در بیانیه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفته شده است که تبلیغات ضد آذربایجان در این حمله نقش داشته. این بیانیه در عین حال تهران را به نادیده گرفتن درخواست باکو برای بالا بردن امنیت سفارتخانه‌اش متهم کرد. بیانیه وزارت خارجه جمهوری آذربایجان میگوید اقدام تروریستی مرگبار روز جمعه پیامد بی‌توجهی تهران به خواست ما برای امنیت بیشتر بوده است. در همین حال حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تماس تلفنی با همتای آذربایجانی خود گفت نباید اجازه دهیم که این حادثه بر مناسبات دو کشور تأثیر منفی بگذارد. امام جمعه اهل سنت زاهدان بار دیگر از عملکرد اقتصادی دولت انتقاد کرد و خواستار توجه حکومت به خواسته های مردم شد. مولوی عبدالحمید در نماز جمعه زاهدان به عدالت خواهی مردم ایران اشاره کرد و گفت
عدالت ایران چیز بزرگ نمیخوان، چیز زیاد نمیخوان، عدالت میخوان، آزادی متعارف و مشروع میخوان و مردم ایران امروز به فقر و به تنگدستی و به مشکلات گرفتاران مردم ایران.
همچنین وبسایت حالوش و برخی منابع دیگر گزارش دادند که پس از نماز جمعه و راهپیمایی اعتراضی زاهدان، شمار زیادی از معترضان توسط ماموران امنیتی بازداشت شدند. به نوشته وبسایت حالوش، بازداشت‌های گسترده و همراه با خشونت همراه بوده و بازداشت شدگان که در بین آنها اعضای انتظامات مسجد مکی و همچنین نوجوانان نیز حضور داشتند، با اتوبوس به مکانی نامعلوم منتقل می‌شدند. کمپین فعالین بلوچ نیز تصاویر و ویدیوهایی از حمله نیروهای امنیتی این معترضان و بازداشت‌های گسترده منتشر کرده است. ادامه بن‌بست بر سر مذاکرات احیای برجام و کمک نظامی تهران به مسکو باعث گمانه‌زنی‌ها بر سر احتمال حمله نظامی اسرائیل به تأسیسات اتمی ایران شده است. همزمان با برگزاری مانور مشترک نظامی دو کشور اسرائیل و ایالات متحده در روزهای گذشته چند مقام اسرائیلی بار دیگر ایران را تهدید کردند که ارتش این کشور آمادگی برای هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران را دارد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از مهران کریمی.
بلا تکلیفی بر سر مذاکرات احیای برجام و کمک نظامی ایران به مسکو در جریان تهاجم روسیه به اوکراین. دو موضوعی که در هفته‌های گذشته به احتمال حمله نظامی به ایران قوت بخشیده و بیشتر از همه موجب نگرانی اسرائیل شده. در روزهای گذشته چند مقام اسرائیلی بار دیگر تهران را تهدید کردند که ارتش این کشور آمادگی برای هدف قرار دادن تأسیسات هسته‌ای ایران را دارند. در آخرین تحول، جنرال الیازر ماروم، فرمانده پیشین نیروی دریایی اسرائیل، پنجشنبه ششم بهمن هشدار داد که ایران در آستانه دستیابی به سلاح هسته‌ای است و اسرائیل باید سال آینده به تأسیسات هسته‌ای این کشور حمله کرده و برنامه ایران را خنثی کند. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه در اسرائیل، معتقد است که تهدیدهای مقام‌های این کشور جدی است و با توجه به بن‌بست مذاکرات احیای برجام، سناریوی جنگ دور از انتظار نیست.
به نظر شخصی من، ما واقعا داریم به سناریوی جنگ نزدیک میشیم، به خاطر چند دلیل. یکی به خاطر اینکه جمهوری اسلامی ایران الان برای تولید چند بمب هسته‌ای به اندازه کافی اورانیوم غنی سازی شده داره. این بسیار خطرناک هستش. بعد یک مسئله دیگه هم اینجا این هستش که هیچ چشم‌اندازی مثبتی دیده نمیشه در مورد برگشت به برجام. نه جمهوری اسلامی به نظر نمیاد که حاضر باشه که جوابهای آژانس رو در مورد اون سه سایتی که سه جای مختلف که در اونجا اثرات اورانیوم پیدا شده اونها رو جواب نمیخواد بده، و به خاطر این داریم ما از برجام، برگشت به برجام دورتر میشیم و این هم احتمال جنگ رو زیادتر میکنه. و یک مسئله دیگه هم این هستش که حمایت جمهوری اسلامی ایران از روسیه هست. پهپادهایی که جمهوری اسلامی ایران برای روسیه ساخته و اونها رو تحویل داده و تحویل میده، اینها بسیار مهم هستن برای بقای جنگ روسیه در اوکراین و به روسیه کمک میکنه. پس یک دیدگاه در غرب وجود داره، اگر بخوایم به توانایی نظامی روسیه خسارت بزنیم باید به ایران حمله بکنیم.
در همین حال روز پنجشنبه ششم بهمن، اسحاق هرتزوگ، رئیس جمهور اسرائیل، در دیدار با ینس استولنبرگ، دبیر کل ناتو، هشدار داد که با توجه به اینکه تهران به روسیه برای جنگ در اوکراین پهپاد ارسال می‌کند، سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ناتو باید رویکرد خود نسبت به جمهوری اسلامی را سخت‌تر کند. آقای هرتزوگ که به بروکسل، پایتخت بلژیک، سفر کرد، هشدار داد که بحران اوکراین فراتر از مرزهای این کشور است و تهدید ایران اکنون در دروازه‌های اروپا قرار دارد. همزمان ارتش آمریکا و اسرائیل روز دوشنبه سوم بهمن رزمایش جدید پنج روزه‌ای را با شرکت هزاران نیرو، 12 کشتی و 142 فروند هواپیمای جنگی آغاز کردند. برخی از جنگنده‌ها مانند بمب‌افکن‌های B-52 دارای قابلیت حمله سلاح هسته‌ای هستند. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، معتقد است که دولت اسرائیل در حال آماده کردن افکار عمومی برای حمله احتمالی به ایران است.
ببینید، مسئله روسیه الان خیلی مهم هستش. حمایت تصمیمی که آیت الله خامنه‌ای گرفتن برای کمک به روسیه واقعا تشدید کرده دشمنی به جمهوری اسلامی ایران رو، به خصوص در کشورهای اروپایی و آمریکا که در کنار برنامه اتمی ایران داره جلو میره. این مسئله جدید واقعا میشه گفتش که جلوگیری از جنگ به جمهوری اسلامی ایران رو بسیار دشوارتر کرده. الان حتی کشورهای اروپایی هستن به نظر میاد که اگر آمریکا و اسرائیل حمله بکنن به جمهوری اسلامی ایران، تأسیسات اتمی نظامیش الان اگر اونها قبلا مخالف بودن الان به نظر من موافق خواهند بود، هم به خاطر اینکه این مسئله، به خاطر کمک مؤثر و مهم جمهوری اسلامی ایران و روسیه و چقدر اونها روسیه رو خطر میبینن و چقدر اونها حمایت جمهوری اسلامی ایران از روسیه رو برای خودشون یک خطر محاسب میکنن.
پیشتر رسانه‌های اسرائیل خبر دادند که ارتش این کشور در چارچوب آمادگی‌های رسمی خود خواهان دریافت 25 فروند جنگنده مدل جدید F-15 از ایالات متحده شده است.
محمد السودانی، نخست وزیر عراق، برای تقویت همکاری‌های استراتژیک در زمینه انرژی به فرانسه سفر کرد. حضور او در فرانسه در حالیه که برخی رسانه‌ها این سفر رو در ادامه تلاش این مقام عالی عراقی برای جذب سرمایه‌گذاری و همچنین کاهش نفوذ ایران در عراق می‌دونند. در همین زمینه با علی صدرزاده، کارشناس خاورمیانه و جهان عرب، گفتگو کردم و ابتدا از او در زمینه توافق میان این دو کشور پرسیدم.
قراردادهای بسیار بسیار مهمی است، به خصوص در زمینه انرژی و در زمینه دفاعی. و صحبت از این است که رابطه بین فرانسه و عراق قرار است که رابطه استراتژیک بشه. سه تا از بزرگترین شرکت‌های الکتریکی فرانسه قرار هست که تمام سیستم برق عراق رو تجدید بکنن و حتی در زمینه انرژی‌های تجدیدپذیر سرمایه گذاری کنن و قصد این است که وابستگی عراق رو به گاز ایران و به انرژی ایران کم بکنن. این یک مسئله بسیار مهمیه و دوم مسئله هم مسئله استراتژی دفاعی هست، چون همونطور که میدونید آقای مکرون تا به حال دو بار به عراق سفر کرده و یک بارش یک کنفرانس بزرگ با شرکت تمام کشورهای عربی در اردن تشکیل داد و تنها قصدش هم این بود که نفوذ ایران رو در عراق کم بکنه و همونجا اعلام کرد که برای ما عراق یک کشور کلیدی است و بایستی یک کشور مستقل باشه. و امروز آقای سودانی در فرانسه دوباره همین مسئله رو تکرار کرد و بقیه من این یک نقطه عطف در رابطه سودانی با اروپا، قبلا هم در آلمان بود و چنین صحبت‌هایی کرد ولی به این محتوای به اصطلاح بسیار مهم نبود در آلمان. در با فرانسه مثل این که فرانسه در پی این است که واقعا از کشور کلیدی عراق استفاده کنه برای پیشبرد سیاست خاورمیانه‌اش که هم ارتباط داره با رابطه فرانسه با سوریه و هم با رابطه فرانسه با لبنان که می‌دونید برای فرانسه کشور لبنان هم خیلی مهمه.
نخست وزیر عراق در حالی در فرانسه به سر میبره که برخی رسانه ها میگن عراق داره تلاش میکنه نفوذ ایران در عراق رو کاهش بده. ارزیابی شما چیه؟
کاملا درست هست و این طنز تاریخ هست که در حقیقت آقای سودانی با رأی گروه های طرفداران ایران در پارلمان عراق به قدرت رسیده و نخست وزیر شده و از زمانی که به نخست وزیری آمده در حقیقت قدم های اساسی و نمادینی برداشته که فاصلش رو از ایران نشون بده. یک، همینطور که میدونید در چند وقت قبل مسابقات فوتبال به نام مسابقات خلیج عربی برگزار شد و هرچی که ایران انتقاد کرد که چنین کاری انجام شده اصلا پاسخی به ایران نداد. دومی که صراحتا اعلام کرده که نیروهای آمریکایی باید در عراق بمانند و این خودش بیان این هست که فاصله گرفته از موضع رسمی ایران که خواهان رفع نیروهای آمریکایی از عراق است. و جالب این هست گروهایی که طرفدار ایران بودند با آقای سودانی رو انتخاب کردند در مورد این سیاست خارجی آقای سودانی سکوت میکنند و حتی اونهایی که خیلی پشتیبان ایران بودند مثل قیس خزعلی و یا هادی عامری اونها هم سکوت کردند، مثل اینکه سیاست آقای سودانی در بین طرفداران عراقی ایران هم یک تأثیراتی داشته. شاید اتفاقاتی که در ایران انجام میگیره و ضعف یعنی تظاهرات مردم و این جنبش زن زندگی آزادی در تضعیف دولت ایران چنان بوده که گروهای طرفدار ایران در عراق هم دارن رفت رفته نگاهشون رو به ایران عوض.
فکر میکنید واکنش جمهوری اسلامی در مقابل عملکرد عراق چه خواهد بود؟
تا به الان ایران سکوت کرده. همین الان هم خبرگزاری جمهوری اسلامی از این مسافرت گزارش داد ولی خیلی بی‌طرفانه گزارش داد. تمام سایت‌های نزدیک به پاسداران هم در این زمینه سکوت کردن. ظاهراً در پی این نیستن که تنش رو با آقای سودانی بالا ببرن. ولی جالب این هست که سایت‌های مثل اعتماد، ایران دیپلماسی، دو تا از سایت‌های مهمی که به سیاست‌های خارجی و یه مقدار به اصلاح طلبان ایران نزدیک هستند، دارن انتقاد می‌کنن به دولت آقای رئیسی و حتی شخص خامنه‌ای که سیاست‌های شما باعث شده که حتی عراق هم از ما فاصله بگیره. این ولی همونطور که گفتم سایت‌های نزدیک به سپاه پاسداران و حتی آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران هم در این مورد سکوت کرده.
گفتگوی شنیدید با علی صدرزاده، کارشناس خاورمیانه و جهان عرب. سازمان عفو بین الملل درباره اعدام سه جوان معترض در نوشهر مازندران هشدار داد و تاکید کرد که احکام آنان پس از اعتراف اجباریشان زیر شکنجه صادر شده است. ارشیا تکتستان 18 ساله، مهدی محمدی فرد 19 ساله هر کدام دو حکم اعدام دریافت کردند و جواد روحی 31 ساله نیز سه حکم اعدام گرفته است. این سه جوان پس از شرکت در اعتراضات 30 شهریور در نوشهر بازداشت و اتهامات آنها محاربه و فساد فی‌الارض اعلام شده. و به پایان این بخش از خبر رسیدیم. سپاس که تا این لحظه همراه ما بودید.